درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی. آغاز میکنم جلسه 416 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 337 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. چند نظاره جهان کردن، آب را زیر که نهان کردن. رنج گوید که گنج آوردم، رنج را باید امتحان کردن. آن که از شیر خون روان کرده است، شیر داند ز خون روان کردن. آسمان را چو کرد همچون خاک، خاک را داند آسمان کردن. تیز برداشتی تو ای مطرب، این به آهستگی توان کردن. این گران زخمه ایست، نتوانیم رقص بر پرده گران کردن. یک دو ابریشمک فروتر گیر تا توانیم فهم آن کردن. اندک اندک ز کوه سنگ کشند، نتوان کوه را کشان کردن. تا نبینند جان جانها را، کی توان سهل ترک جان کردن. بنما ای ستاره کندر ریگ، نتوان راه بی نشان کردن. این بیت آخر یادآور این بیت حافظه که میگوید در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. حالا مولانا هم میگه بنما ای ستاره کندر ریگ، یعنی صحرای ریگزار، بنما ای ستاره کندر ریگ، نتوان راه بی نشان کردن. خب در مثنوی در دفتر سوم هستیم، رسیدیم به این عنوان که منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و لاابالی گفتن او. یادمون هست که قصه وکیل صدر جهانه که در بخارا صدر جهان حاکم بخارا او رو مغضوب کرده بود یا به او غضب کرده بود و این وکیل 10 سالی از بخارا فراری بود، اما یک تحولی در حالش پیدا شد و چون علاقه به صدر جهان داشت عازم بخارا شد، با اینکه میدانست و همه هم میدانستند که صدر جهان بر او خشم گرفته و بیم آن بود که به تیغ غضب صدر جهان کشته بشه. مولانا اون شیوه نمادین خودش رو در این داستان به وضوح نشان میده. از داستانهایی است که برای شناختن سبک مولانا خیلی مفیده، یعنی همه عناصر یک قصه نمادین درش هست و بعضی وقتها خود مولانا هم کمک میکنه، توضیح میده، کلید به دست میده که مقصود من از بخارا چیه و مقصود من از صدر جهان چیه. خیلی داستان فنی است از حیث کار مولانا. حالا این وکیل صدر جهان عازم شده، مصمم شده که برگرده به بخارا. دوستان او را از رجوع به بخارا منع میکنن و او لاابالی میگه در جواب دوستان. گفت او را ناصحی ای بی خبر، عاقبت اندیش اگر داری هنر. ما از بیت 3812 میخوانیم. معنیش روشنه. یک کسی که نصیحت میکرد او رو گفت غافل، فکر عاقبت خودتو بکن که چه بر سرت خواهد آمد. اگه هنر داری، اگر عقل و شعور داری، بیاندیش که داری چه کار میکنی. در نگر پس را به عقل و پیش را، همچو پروانه مسوزان خیش را. چون بخارا می روی دیوانه ای، لایق زنجیر و زندان خانه ای. او ز تو آهن همی خاید ز خشم، او همی جوید تو را با 20 چشم. می کند او تیز از بهر تو کارد، او سگ قحط است و تو انبان آرد. این نصیحتگو به این وکیل صدر جهان که عازم بخارا بود می گفت با عقلت قبل و بعد کاری رو که داری میکنی بسنج، ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. مثل پروانه دیوانوار خودت رو در آتش مسوزان. در نگر پس را به عقل و پیش را، همچو پروانه مسوزان خیش را. چون بخارا میروی دیوانه ای، لایق زنجیر و زندان خانه ای. دیوانه ها رو زنجیر میکردن، میبردن در یه اتاقی زندان میکردن. تو الان با این کارت داری دیوانگی میکنی، باید ببرنت دیوانه خانه، بند و زنجیرت کنن، زندانیت کنن. اوز تو آهن همی خاید به خشم، او یعنی صدر جهان که از دست تو عصبانیه، این دندوناشو همچین فشار میده که اگه آهنم باشه آهنو میخواد تکه تکه کنه، بجوه. خاییدن یعنی جویدن. اینجا این صدر جهان از شدت عصبانیت با دندونش میخواد آهن رو بشکافه. او همی جوید تو را با 20 چشم، نه فقط با 2 چشم خودش، با 20 تا چشم دنبال توه، یعنی همش منتظر تو رو پیدا کنه و مجازاتت کنه. می کند او تیز از بحر تو کارد، او سگ قحط است و تو انبان آرد. فرض کن یک سگ گرسنه‌ای در سال قحطی به یک کیسه پر آرد برسه، چه کار میکنه با اون کیسه؟ پاره میکنه کیسه رو همه رو نابود میکنه. وضع تو و اون اینطوره، بری نابود میشی. چون رهیدی و خدایت راه داد، سوی زندان میروی چونت فتاد. حالا که یه بار خلاص شدی و در رفتی و خدا راه فراری پیش پای تو گذاشت، دو مرتبه با پای خودت داری میری سمت زندان. چت شده؟ چونت فتاد یعنی چت شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ چه بر سرت اومده که یه همچین خطری میکنی؟ بر تو گر 10 گون موکل آمدی، عقل بایستی کزیشان گم زدی. در نسخه هایی که نزد شماست ممکنه به جای گم کم آمده باشه. بنده گم میخوانم، گم زدی میخوانم به جای کم زدی. این مطابق تصحیح جدید مثنوی است که استاد محمد علی موحد کردن. ایشان نظرشون این است که گم درسته. اونایی که کم نوشتند گفتن کم در عربی به معنای آستینه و کم زدن رو گفتن آستین افشاندن و قید چیزی رو زدن و پنهان شدن و اینها، که یه قدری معنای تکلف‌آمیزیه، یعنی خیلی نمیچسبه به این کلمه. اما گم زدن رو میشود به معنای گم شدنه، گم شدن گرفت. اون وقت معنی شعر این میشه که اگر به فرض 10 جور مأمور موکل بر تو، گر 10 گون موکل آمدی، اگر 10 تا مأمور 10 نوع مأمور بر سر تو فرستاده بودن، عقل اقتضا میکرد که تو از دست اینا فرار کنی و خودت رو گم کنی، نه اینکه حالا هیچ موکلی هم برای تو فرستاده نشده، تو داری با پای خودت میری. ببین چه کاری داری میکنی. موکل اسم مفعوله و اسم فاعلش موکله، یه کسی که یه مأموری رو به یه کاری میگماره، او رو نماینده خودش میکنه، وکیل خودش میکنه، او موکله. اون کسی که وکیل میشه اون موکله، یعنی به وکالت گمارده شده، به مأموریت فرستاده شده، یعنی همون مأمور. بر تو گر 10 گون موکل آمدی، اگه 10 جورم مأمور بر سر تو میگماردند، عقل بایستی کزیشان گم زدی، یعنی باید یه جوری خودتو از دست اون 10 تا مأمور فراری میدادی و پنهون میکردی، مخفی میکردی. کزیشان این ایشان برمیگرده به اون 10 گون موکل. چون موکل نیست بر تو هیچ کس، از چه بسته گشت بر تو پیش و پس. میگه حالا که یه دونه مأمورم دنبال تو نیست، کسی رو سراغ تو نفرستادن که تو رو بگیره ببره، تو یه جوری داری عمل میکنی که انگار مجبوری، راه پیش و پس نداری. چطور شده که راه پیش و پس تو بسته شده؟ اینجور انگار مضطر رو مجبوری که خودت رو برسونی به بخارا. تو اختیار داری، کسی هم سراغت نیومده، چرا اینجوری داری عمل میکنی؟ وقت مولانا توضیح میده، میگه عشق پنهان کرده بود او را اسیر، آن موکل را نمیدید آن نظیر. نظیر یعنی هشدار دهنده، بیم دهنده. اینجا مراد از نظیر همون ناصحه، همون آدمیه که آمده بود و این وکیل صدر جهان رو نصیحت میکرد که خودت رو به دست خودت توی مهلک ننداز و نرو به بخارا. این آدم رو اینجا مولانا بهش میگه نظیر، یعنی بیم میداد، هشدار میداد به این وکیل صدر جهان. این نظیر نمیدید که در واقع در باطن این وکیل صدر جهان هم یه موکلی داره، اما موکلش چی بود، کی بود؟ عشق پنهان بود. اون واقعیتی که در نهان این آدم رو اسیر کرده بود و به قول مولانا رشته‌ای برگردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. کی این رشته رو برگردن این وکیل صدر جهان انداخته بود؟ عشق بود. عشق پنهان کرده بود او را اسیر. این عشق پنهان مأموری بود که بر سر او گمارده شده بود. موکل داشت، موکلش عشق بود، پنهان بود. اون هشدار دهنده اینو نمیدید، میگفت تو که مأموری واسه نگذاشتن، غافل بود که یه ماموری هست که از همه مامورا سختگیرتر و محکمتره. از اینجا مولانا راجع به این انگیزه های درونی و باطنی بحثی رو شروع میکنه که خیلی جالب توجهه. میگه هر موکل را موکل مختفی است، ورنه او در بند سگ طبعی زچیست. میگه هر جا دیدید که یک مأموری داره یک کاری رو میکنه، بدونین یک کسی که اون مأمور رو به این کار گمارده در کاری که او پنهانه، اون آشکار نیست. اگر اینطور نبود، این مأمور، خود این مأموری که داره یک کارایی رو میکنه و به قول مولانا مثل سگ پاچه همه رو داره میگیره، خیلی با شدت داره عمل میکنه، چی باعث شده که این سگ طبعی بر او عارض بشه؟ چطور این مأمور یعنی این موکل گرفتار این سگ طبعی شده و با این شدت و قوت داره تعقیب میکنه یه موضوعی رو یا اینو اونو تعقیب میکنه؟ این موکل یعنی این مأمور یه موکلی داره، اون موکلش پیدا نیست، ولی سر نخ دست اوه، اوه که داره این مأمور رو به پیش میراند. هر موکل را موکل مختفی است، یعنی پنهان است، یعنی هر موکلی یک موکل پنهان داره. اگر چنین نبود، چه دلیلی وجود داره که یه آدم عاقل دوچار سگ طبعی بشه و اینجور با شدت و حدت بخواد دیگران رو بگیره؟ حالا این وکیل صدر جهانم همینطوره، یک موکل پنهانی بر سر اوی موکلی گماشته، که هم اینجا در مورد صدر جهان موکل پنهانه، موکلم پنهانه. خشم شاه عشق بر جانش نشست. در اینجا شاه عشق خشمگین کرده بود او رو، و اون خشم شاه عشق، آتش خشم شاه عشق در جانش افتاده بود و باعث شده بود که این گرفتار عوانی و سیه رویی بشه. بیت اینه، بیت 3822: خشم شاه عشق بر جانش نشست، بر عوانی و سیه رویش بست. عوان یعنی مأمور، پاسبان، مأمور جلب، کسی که موظفه بره یک مجرمی رو دستگیر کنه، جمعش هم عوانانه در فارسی، آمده در متون ادبی. عوانی یعنی مأمور بودن، مأموری. سیه رویی هم اینجا یعنی بدنامی و گرفتاری، یعنی اون کسی که دنبال یک کاری میفته مثل یه مأمور خودشو بدنام میکنه، خودشو گرفتار میکنه، خودشو سیه روی میکنه، این در باطنش یک انگیزه درونی وجود داره که کسی او رو نمیبینه. اینجا در مورد صدر جهان خشم شاه عشق یه آتش درونی بوده. میزند او را که هین او را بزن، زان عوانان نهان افغان من. هر که بینی در زیانی می رود، گرچه تنها با عوانی می رود. گر از او واقف بودی افغان زدی، پیش آن سلطان سلطانان شدی. ریختی بر سر به پیش شاه خاک، تا امان دیدی ز دیو سهمناک. میگوید که اون موکل درونی که پیدا نیست، این عوان رو میزنه، مثل اینکه تازیانش میزنه. یعنی اون موکل درونی این مأمور رو با تازیانه دائم به پیش میراند و میزنتش و امر میکنه بهش که برو فلانی رو بزن. بعد مولانا چون اشاره به اوانان نهان کرده، به مأمورای پنهان درونی کرده، میگه وای از دست این مأمورای درونی، وای از دست این عوامل درونی. افغان من، آه و فغان من از دست این اوانان نهان، این مأموران پنهان درونی خودم به آسمانه. اینجا مولانا در واقع میخواد ما رو توجه بده به این که در پس رفتارهایی که ما میکنیم یک انگیزه های درونی هست که باید اون انگیزه ها شناخته بشه. در واقع گویی نوعی درس روانکاوی میده که شما در تحلیل، در فهم علت رفتارهای اشخاص به حرفای ظاهر اونا و این چیزایی که میبینید نباید اکتفا بکنید. باید بدونید که در بن و بنیاد این رفتارها در درون اون فرد یک انگیزه های قوی وجود داره که پنهان هم هست و اون انگیزه ها مثل یه مأمورهایی دارن این رو میکشونن یا میرانند به سمت یک کارهایی و باید هر کسی در درون خودش کندوکاف کنه ببینه که این موکلهای درونی پنهان چیا هستن، اینا از کجا اومده. این خودشناسی باید بکنه، نه خود آگاه، خود ناآگاه خودش رو بشناسه، ناخودآگاه خودش رو بشناسه. این درس رو میده. بعد توضیح میده، میگه هر که بینی در زیانی میرود، گرچه تنها با اوانی میرود. میگه خیلی وقتا یه آدمایی رو میبینی دارن به ضرر خودشون کار میکنن، آدم تعجب میکنه این آدم عاقل بالغ چطور داره یه همچین کاری رو میکنه که همه بهش میگن این خطر داره، ضرر داره، چطور همچین کاری میکنه؟ میگه اگر دقت بکنی و خوب فکر بکنی میبینی درسته این آدم تنها داره میره دنبال این ضرر، ولی اگر تو چشم باطن بین داشته باشی و باطن او رو ببینی، گویی که یه ماموری اسلحه دست گرفته پشت سر این داره این رو به جلو میراند، ولی ما نمیبینیم. هر که بینی در زیانی میرود، گرچه تنها با اوانی میرود. گر از او واقف بودی افغان زدی، پیش آن سلطان سلطانان شدی. این بابایی که داره دنبال ضرر میره، این نمیداند، نمیفهمد که یک عامل نامرئی پشت سرش داره او رو به جلو میبره. این عوان مخفی رو خود این آدم هم نمیبینه. اگه میدانست که کی داره این رو میبره، این داد و فریادش در میومد. گر از او واقف بودی افغان زدی، پیش آن سلطان سلطانان شدی. دست نیاز به درگاه خدا برمی داشت، به خدا پناه می برد از شر این خناسی که یوسوس فی صدور الناس. این در واقع تفسیر همین سوره ناس دیگه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. این خناسان پنهانی که در دل و جان مردم لانه می کنن، این وسوسه‌گرها، این عوامل درونی پنهانی که به یه معنا خود آدمه، در خود آدمه، ناخودآگاه آدمه، مولانا اینا رو میگه عوانان پنهان، که وقتی آدما دنبال یک کاری میرن که ظاهرش به ضررشونه، اینا خبر ندارن، حالا یا باطنش هم ممکنه به ضررشون باشه، خبر ندارن که یه عامل درونی داره اینا رو به پیش میبره. اگه میدونستن پیش آن سلطان سلطانان شدی، به خدا پناه می بردندی، ریختی بر سر به پیش شاه خاک، تا امان دیدی ز دیو سهمناک. می رفتن پیش خدا، خاک بر سرشون می ریختن، یعنی فروتنی می کردن و از خدا طلب امان می کردن که خدا اونها رو از دست این شیطان سهمناک در امان بداره. این دیو سهمناک کدومه؟ این همون عوانیه که موکله و در وجود این هست و داره این رو جلو میبره. اینجا همونطور که عرض کردم، مولانا یک بحثی میکنه که در روانکاوی امروز خیلی مطرحه، مخصوصا در روانکاوی فروید، که جالب توجه اینه که مرحوم استاد همایی هم در حواشی که 60-70 سال پیش بر این مثنوی که میخونده نوشته، یک اشاره کرده به این مطلب. ما از این حاشیه های مرحوم جلال الدین همایی زیاد نخوندیم در این درس مثنوی، بد نیست حالا امروز یکی دو تا حاشیه رو بخونیم. حاشیه‌ای که بر این بیت نوشته میگوید که قوله بر تو گر ده گون موکل آمدی الی آخر، این ابیات رو شرح کرده. حالا مرحوم همایی چی نوشته؟ میگه گفتار دوستان ناصح هست به عاشق، که چرا در این راه پرخطر میروید؟ اگر ده قسم موکل و محصل هم داشتی، محصل اون ماموری بوده که میفرستادن مالیات بگیره و سهم مالک رو بگیره از زارع و اینو میگفتن محصل، اگر ده قسم موکل و محصل هم داشتی، عقل تن در نمیداد که به این خطر بروی، حالی که تو را هیچ موکل و محصلی نیست، چگونه خود به خود به اختیار بدین جا می روی؟ مثلا قوله عشق پنهان است، اونجایی که گفته میگوید که این بیت رو عشق پنهان کرده بود او را اسیر، قوله عشق پنهان الی آخر، گفتار خود مولوی است که ناصحان موکل پنهانی عاشق را نمی دیدن و او را ملامت می کردند. قوله هر موکل را موکل مختفی است، گفتار مولوی است، به انتقال از حکایت به مطلب عالی عرفانی از اینجا بیشتر مقصود ماست. نظر همایی میگوید انتقال از حکایت به مطلب عالی عرفانی که حرکات بشر عموماً در تحت اراده موکلان پنهانی است. حتی خود موکلان و محصلان خارجی نیز موکلان مختفی دارند و هر که در رنج و زیانی قدم می‌گذارد عوانی پنهان دارد که خواه ناخواه وی را به کار وامی دارد. مولوی بعد از این مقدمات می‌فرماید جهد کن، پر را گلالوده مکن، الی آخر. بعدن میگوید که علاوه میکنم، بعدن اضافه کرده این مطلب رو، علاوه میکنم که مربوط به موکل پنهانی در مجلد ششم بیانی دیگر دارد. ظاهرا وقتی رسیده بوده به جلد ششم هم باز یه مطلبی راجع به همین موضوع اونجا دیده بوده، برگشته بوده اینجا حاشیه رو تکمیل کرده. علاوه میکنم که مربوط به موکل پنهانی در مجلد ششم بیان دیگر دارد. هست پنهان حاکمی بر هر خرد، هر که را خواهد به فن از سر برد یا از در برد، الی آخر، که میگه در صفحه 645 این کتابه. بعد این عبارت ها رو مرحوم همایی به دنبال این ابیات میاره، میگه خلاصه این که همه افکار و آراء و احواء بشر در تحت عوامل و مثلا چیزهای نهانی است که خود انسان بدان عوامل آگاهی ندارد و همچنان آن عامل و به قول مولوی موکل و عوان در تحت موکل و عوان دیگری است و بر این قیاس تا منتهی شود به علت العلل و علت اولا. و این مسئله که مولوی میگوید غیر از رشته علل و معلول فلسفی است. این مسئله یک دقیقه لطیف عرفانی است و این بیان مطلبی است که خام طبعان کوتاه نظر و مردم بی اطلاع امروزی آن را تحفه فلسفه جدید اروپا و مولود اندیشه فروید و امثال وی میگویند و به عنوان کشفی تازه و فلسفه نوظهور به اصطلاح ساختگی ناخودآگاه و وجدان مغفول به خورد دانشجویان بیگناه میدهند. یعنی مرحوم همایی اینجا همین رو بحث کرده که این حرفایی که فروید زده تحت عنوان وجدان ناآگاه یا ناخودآگاه و امثال اینا رو مولوی گفته، ولی امروز اینا رو کشف تازه تلقی میکنند و درس میدن. این رو خواستم که از همایی خوانده باشم. دوباره این چند بیت رو میخوانم. هر که بینی در زیانی میرود، گرچه تنها با عوانی میرود. گر از او واقف بودی، افغان زدی، پیش آن سلطان سلطانان شدی. ریختی بر سر به پیش شاه خاک، تا امان دیدی ز دیو سهمناک. اگر افراد آگاه بودند که در درون اونها یک عامل پنهانی وجود داره که اینا رو به یک کارایی وامی داره، می فهمیدن این واقعیت و این حقیقت رو، دست تضرع به درگاه خدا بلند می کردن و از خدا به خدا پناه می بردن. همون قل اعوذ برب الناس، از شر این وسواس خناسی که اینجوری داره مردم رو وسوسه می کنه و به یه سمتی می بره. حالا مولانا میگه که چی باعث شده که ما نبینیم این عامل درونی رو؟ میگه میر دیدی خیش را ای کمز مور، زان ندیدی آن موکل را تو کور. قره گشتی زین دروغین پر روبال، پر روبالی کو کشد سوی وبال، پر سبک دارد ره بالا کند، چون گلالو شد گرانی ها کند. میگه چی باعث شده که چشم ما بسته بشه، این انگیزه های درونی رو نبینیم، این وسوسه گرهای پنهان رو نبینیم. علتش اینه که ما فکر میکنیم که خودمونیم که داریم یک کارایی میکنیم، خودمون رو خیلی مهم میدونیم، خودمون رو امیر حساب میکنیم، خودمون رو صاحب اختیار میدونیم و میگیم مگه میشه یه چیز دیگه‌ای به ما حاکم باشه و حکومت بکنه، اون به ما گفته باشه، خودمونیم داریم تصمیم میگیریم. میر دیدی خیش را، یعنی خیلی به خودت اعتماد کردی، خودت رو مهم تلقی کردی، در حالی که تو از یه مورچه هم کمتری. میر دیدی خیش را ای کم ز مور، زان ندیدی آن موکل را تو کور. علت این که کور شدی و اون موکل رو، اون مأمور پنهان رو، اون عوان پنهان رو ندیدی، علتش این بود که خودت رو بزرگ میدیدی، دوچار خود بزرگ بینی شده بودی و فکر میکردی که همه کارا دست توه. میر دیدی خیش را ای کم ز مور، زان ندیدی آن موکل را تو کور، یعنی توی کور شده. اینجا قره گشتی زین دروغین پر و بال، پر و بالی کو کشد سوی وبال. یه پر و بال دروغین داری و خیلی به این مینازی، مغرورت کرده این پر و بال دروغین. این همون پر و بالیه که بیچارت میکنه، این پر و بال دروغین که تو فکر میکنی از آن خودته و در واقع خودت داری با عقل خودت تصمیم میگیری و با اختیار خودت داری بال و پر باز میکنی و هر جایی بخوای بری میری، این پروبال کاذبه و این پروبال تو رو به سوی وبال و بدبختی میکشه. این بحث رو با این بیت پرمعنا خاتمه میده. میگه پر سبک دارد ره بالا کند، چون گلالو شد گرانی ها کند. فاعل این دو بیت ذکر نشده، یعنی هر پرنده‌ای، هر کسی که میخواد پرواز کنه، شرط پروازش اینه که بال و پرش گلالود نباشه. اگه یه کبوتر، یه گنجشک بیفته در یه باطلاقی، در یک محل گلالودی، بال و پرش گلالود بشه، یا به قول مولانا گلالو بشه، این مخفف گلالوده، بال و پرش پر گل بشه، آیا این میتونه پرواز بکنه؟ بال سنگین دیگه قدرت پرواز رو از این میگیره، گرانی میکنه، یعنی سنگینی میکنه، میفته پایین. شرط پرواز اینه که این پرش سبک باشه. پر سبک دارد، در واقع باید بگیم هر پرنده‌ای که پر سبک دارد، هر پرنده‌ای که پرش سبک باشه، اوج میگیره، ره بالا میگیره، پرواز میکنه. اما اون پرنده‌ای که بال و پرش به گل آلوده باشه، این سنگینی میکنه، گرانی ها کند، میفته پایین، نمیتونه پرواز بکنه. در واقع اینجا صحبت از سبک بالیه و سبک باری. امیرالمومنین یک عبارت کوتاهی دارد که خیلی پرمعناست از اون معجزات کلام حضرت علی علیه السلامه. میفرماید تخففو تلحقو، عبارت معروفیه، تخففو تلحقو، یعنی بارتون رو سبک کنین تا برسید به کاروان. علت این که عقب موندید، نمیتونید سرعت بگیرید، نمیتونید خودتون رو برسونید به مقصد و مقصود، اینه که خیلی بار سنگین رو دوش گرفتید. یه خورده ای از این دلبستگی ها کم کنین تا برسید. تخففو تلحقو. بنده این عبارت رو سعی کردم در همین سبک دراش یه معادل فارسی پیدا کنم. من گفتم سبکباری سبکبالیست. میخوای سبکبال باشی که پرواز سریع بکنی، سبکبار بشو. سبکباری سبکبالیست، یا سبکبالی در سبکباریست. این در واقع همین حرف مولاناست. یعنی مولانا همین مطلبی رو میگه که امیرالمومنین فرموده تخففوا تلحقوا. مولانا هم میگه هر پرنده‌ای که پرش سبک باشه، آزاد باشه، پر سبک دارد، ره بالا کند، اوج میگیره، پرواز میکنه، چون گلالو شد گرانی ها کند. این در واقع فشرده این بحثه که اگه میخوای به مقصد برسی، از تعلقات دنیوی کم کن. اگر گرفتار این عالم خاکی باشی، گرفتار این طبیعت باشی، گرفتار این غرایز باشی، گرفتار این هوا و هوس دنیوی باشی، مثل پرنده ای هستی که پرش گلالوده، نمیتونی پرواز کنی، سنگینی میکنه، میفتی. پر و سبک کن تا بتونی پرواز کنی. اینا نصیحتایی بود که به این عاشق کرده بودن و غافل بودن که این عاشق در درونش چه میگذره.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا یک عنوان تازه باز میکنه. لاابالی گفتن عاشق ناصح و عاذل را از سر عشق. میگوید که این عاشق، یعنی همین وکیل صدر جهان که دیوانوار خودش رو به خطر انداخته بود، پروانوار خودش رو میخواست به آتش بسوزاند، در جواب اون ناصح که او رو پند میداد و برحذر میداشت، لاابالی میگفت. اینجا لاابالی درست به معنای لغوی به کار رفته. لاابالی امروز به کسانی میگن که بی‌پروا هستن و مراعات حلال و حرام و زشت و زیبا و بد و خوب رو نمیکنن. میگن آدم لاابالیه. با آدمای پست میگن لاابالی. اما اصل معنای لاابالی به معنای اینه که من در قید این حرفا نیستم، من نگران این مطلب نیستم. این عاشق در جواب ناصح گفت لاابالی، گفت من فکر این چیزا رو نمی کنم، من در بند این حرفایی که تو میزنی نیستم، بی خیال این حرفایی که تو میزنی هستم. لاابالی گفتن عاشق، عاشق اینجوری واکنش نشون داد. به کی؟ به ناصح. نصیحت گو. عازلم یعنی اون کسی که سرزنش میکرد، عازل یعنی سرزنش کننده با زال. این لاابالی رو از چه جهت میگو؟ از سر عشق، عشق این رو وادار کرده بود. گفت ای ناسه خموش کن، چند چند پند کم ده، زان که بس سخت است بند، سختر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. این عاشق به اون نصیحتگو گفتش که بس دیگه، خاموش باش. مولوی به جای ساکت شو میگه خاموش کن. در شعرم که تخلص مولانا خاموشه، گاهی در به عنوان تخلص خاموش کن به کار میبره. اینجا هم عاشق به اون ناسه گفت خاموش کن. گفت ای ناسه خاموش کن، چند چند، چقدر حرف میزنی؟ زیاد حرف میزنی، پند کم ده، زان که بس سخت است بند. گفت یه بندی من رو اسیر کرده، یه زنجیری بر گردنم افکنده دوست، که اون خیلی محکمه، سخت‌تر شد بند من از پند تو. تو میخوای پند بدی که منو رها کنی، در حالی که هر چی تو پند میدی به من نتیجه معکوس میده، بند من سخت‌تر میشه. عشق را نشناخت دانشمند تو. تو یه دانشمند، یا اون دانشمندی که در درون توه یعنی عقل تو، اون نمیدونه عشق چیه، نمیفهمه که عشق چیه، چون عشق رو نمیشناسه به من داره پند میده. اگه میدونست که عشق چه قدرتی داره و چه جاذبه‌ای داره نصیحت نمیکرد. این سخت‌تر شدن بند نکته جالب توجهیه. منو یاد یک بیتی میندازه از یک شاعره قدیمی زبان فارسی، رابعه غزداری، که خلاصه در عشق در احوالات عاشقانه میگه توسنی کردم، ندانستم همی کز کشیدن سخت‌تر گردد کمند. میگه من در کمند عشق اسیرم، اما من میخواستم این کمند رو پاره کنم، توسنی کردم یعنی چموشی کردم که از این کمند نجات پیدا کنم، اما من غافل بودم که کمند خاصیتش اینه هرچی بیشتر بکشیش سفتر میشه. توسنی کردم، ندانستم همی کز کشیدن سخت‌تر گردد کمند. حالا مولانا میگه سخت‌تر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. آن طرف که عشق می افزود درد، بو حنیف و شافعی درسی نکرد. حالا مصداق دو تا دانشمند رو میگه، دو تا فقیه رو، دو تا که صاحب دو مذهبند در میان اهل سنت، یکی ابو حنیفه یکی شافعی، به عنوان دو نمونه دانشمندی، دو تا دانشمند برجسته. میگه اون جایی که عشق در کار و فعال و درد بر سر درد می افزاید، اینجا کاری از دست ابو حنیفه و شافعی بر نمیاد. اینا درسی ندارن، اینا یا درسی نخوندن توی این مکتب، اون مکتبی که معلمش عشقه و عشق دردفزا، اونجایی که بحث عشق دردفزا هست، چه کاری از دست ابو حنیفه و شافعی ساخته شده؟ این درس عشق درس مدرسه نیست. توی کتابایی که دانشمندان می نویسن صحبتی از این درس عشق نیست. به قول حافظ، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. یا مثلا حافظ میگه منصور بر سر دار این نکته خوش سراید یا سراید. وقتی منصور حلاج رو به دار زدن، اون حرفش این بود از شافعی نپرسند امثال این مسائل. این ماجرایی که بر منصور رفته و احوالی که منصور داره، اون حرفایی که حرفای عاشقانه‌ای که منصور میزنه، مطالبی نیستش که جوابش نزد شافعی باشه برن از او بپرسن یا ابو حنیفه. اینجا مولانا همینه میگه: آن طرف که عشق می افزود درد، بو حنیفه و شافعی درسی نکرد. تو مکن تهدید از کشتن که من، تشنه زارم به خون خیشتن. این عاشق وکیل صدر جهان که با آگاهی از بیم جان، با آگاهی از خطر داشت شتابان به سوی خطر میرفت و میخواست خودش به بخارا برسونه، به اون ناصح گفت منو نترسون، تو مکن تهدید از کشتن، منو از کشتن مترسون، من تشنه خون خودم هستم. تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. خب ما درس این نوبت رو به همین جا ختم میکنیم و تا نوبت دیگری که انشالله دنباله این داستان وکیل صدر جهان رو بگیریم، شما رو به خدای جهان میسپاریم.